ای مهربان، ای مونس جانهای خسته، ای مایه امید دلهای شکسته،
ای اهل ایمان خدا را بسیار یاد کنید. آگاه باشید، دلها فقط به یاد خدا آرام می‌گیرند. یاد خدا.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا. سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. سلام خدا بر شما منتظران ایشون، اهالی ارجمند. یاد خدا، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. خدا رو شاکرم که توفیق دارم با یاد خدا هم نشین شما باشم در موزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، در کنار این دو نماد بسیار مقدس در فرهنگ تشیع و در فرهنگ آزادی خواهی در همه جای عالم، دو نماد از دو ذریح بزرگ، از حضرت حسین ابن علی علیه السلام و حضرت ابو فاضل عباس ابن علی علیه السلام. خیلی خوش آمدید. انشالله خدا ما توفیق بده در این دقایقی که خدمت شما هستیم مطالبی مفید و کاربردی رو محضر شما عزیزان تقدیم کنیم. افتخار دارم محضر سرور عزیزم حضرت آیت الله علی دوست عرض ادب میکنم. آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما هم بخیر. عرض سلام دارم محضر بینندگان و همکاران محترم شما.
خیلی ممنون و متشکریم از تشریف فرماییتون. ما خدمت حضرت آیت الله علی دوست در ارتباط با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و با روی کردی جدید، یعنی حکومت جهانی مهدوی، اساسش، مستنداتش، ضرورتهاش، آسیبهایی که احیانا ممکن بود وجود داشته باشه، امتیازات و ضرورتش، همه اینها صحبت کردیم. فرایند آمدنشون، اولویتهایی که در نظام مهدوی و شاخصهایی که قرار هست راجبش انشاءالله در حکومتشون مورد توجه قرار بدن صحبت کردیم، از برنامه های ایشون، از توسعه، از جوانگرایی، از رفاه اقتصادی. رسیدیم به نقطه‌ای که حالا وعده دادیم جلسه گذشته و هفته‌ای که گذشت، اگر صلاح بدونن از همونجا شروع کنیم یا هر شکل دیگری که شما امر فرمایید بحث رو به اون سمت خواهیم برد. یکی از نکاتی که باقی مون تو شاخص‌های برنامه‌های حکومت جهانی بحث در ذیل موضوع حالا توسعه یا پیشرفت، مشارکت‌های مردمی بود. حالا من می‌خوام سوالی که اون جلسه عرض کردم از حضورتون با اون شروع کنم. اون همین که دوست داریم بدونیم کارگزارانی که حضرت مهدی انتخاب می‌کنن، گاهی توی حرف‌های ما این هست که دوست داریم از افسران مثلا حکومت حضرت مهدی باشه. حالا آرزوست، شاید فاصله ما انقدر زیاد باشه که نمیدونم، ناامید نباشیم، اما خب نزدیک به ناامیدی، چون رنگ و بوی ایشون رو باید داشته باشیم. اما دلم میخواد اون سنجه ای که حضرت با اون کارگزار انتخاب میکنن، اون مقیاس و متر و حالا خلاصه اون شابلونی که با اون میتونن کارگزارانشون انتخاب کنن، یه قدری با اون آشنا بشیم. چطور انتخاب میکنن؟ آیا میتونیم راجع بهش صحبت کنیم یا نه زوده؟ و اصلا اخلاق کارگزاران حضرت مهدی چطوریست؟
خب دو بحثه. یه بحث اینه که سنجه ای که حضرت انتخاب میکنن چه سنجه ایست، بر اساس چه سنجه هایی حضرت انتخاب میکنن، و اون رفتاری که کارگزاران دارند با مردم اون چگونه خواهد بود، در واقع یکی انتخابه، یکی اجراست. ببینید، آنچه مسلمه و نیازی نیست که حالا دنبال سندی باشیم براش، چون این یه بسته است که یه پازله که خودشو نشون میده، اینه که حضرت شایسته سالاری رو در نظر میگیرن، انسانهای مؤمن رو و صاحب عمل صالح. آیه فرمود وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یا اون آیه‌ای که در یکی از برنامه‌ها تلاوت کردیم فرمود ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این صالحون یعنی کارگزاران نظام وحدوی. جالب اینه که تعبیر صالح وسیع‌ترین واژه‌ای است که میتونه به کار بره در یک کارگزار. یعنی ما یه دفعه میگیم مثلا مسلمان، یه دفعه میگیم شیعه، یه دفعه میگیم باسواد، یه دفعه میگیم امانتدار، یه دفعه میگیم تجربه دار. اما به نظر شما اگر یه واژه‌ای بخواد کامل باشه که همه رو در بر بگیره برای کار، چه تعبیری است؟ شایسته. ولی زیرا قرآن وقتی میخواد مطرح بکنه میگه ان الارض یرثها عبادی از مثلا عالمون، متفکرون، فلاسفه، حتی فقها، حتی چی میگه عبادی از صالحون، کسانی که صلاحیت حکومت رو داشته باشن. البته چون حکومت حکومت شرعیه، حکومت مهدویه، میخواد دستورات الهی حاکم بشه، از اون طرف باید صلاح مردم و صداد مردم در نظر گرفته بشه، باید این مردم رو برسونه به اون مرز پیشرفتی که در برنامه سابق اشاره کردیم، باید صالح برای این کار باشه، شایسته باشه، از سوی آشنا باشه با برنامه حضرت، از سوی آشنا باشه با نیاز مردم، از سوی حفیظ و علیم باشه، امانتدار باشه. چون خب ممکنه کسی اینا رو بدونه ولی به اجرا نگذاره، خب کسی باشه به اجرا بگذاره. حضرت سنجی که برای انتخاب دارن اینه. و لذا جالبه در یک بخشی از تاریخ آمده که عمده سربازان حضرت رو ایرانی ها تشکیل میدند، نه این که در غیر ایرانی ها افراد صالحی نباشن، حضور دارند، اما ببینید کسی که بیشتر درک میکنه، بیشتر در باورش مهدویت هست، شیعه است، ایرانه، حالا بگیم با این مرز خاص یا هرچی، و کسانی که توانایی فکری دارند. من روایتی رو اجازه بدید از زبان پیامبر عظیم الشان اسلام بخوانم. میدانید که ما 3 آیه در قرآن داریم که به نوعی اشاره داره با تفاصیلی که زینشه به ابناء فارس، به فارس زبان ها، به ایران. یکی این آیه هست: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. مؤمنان، اگر جمعیتی از شما از دین خدا دست بردارن در آینده ای نه چندان نزدیک، فسوف در آینده ای دیر، جمعیتی خواهن آمد یحبهم و یحبونه، خداوند اونشان رو دوست داره، اونا هم خداوند رو دوست دارن. عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، بین خودشون مهربانند اما در مقابل دشمنان عزیزن و مقاومن. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا مجاهده میکنن. ولا یخافون لومت الله، لحظه این نمی ترسن. خب این آیه نازل میشه، طبیعی است که تمام جمعیت های اطراف پیامبر براشون سوال پیش بیاد که این جمعیت کیه، این قوم چه قومیه، از یمن، از عربستان، از مصر، از کشوری است که ما نمیدونیم. اینجا روایتی هست که سؤل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عنهم، از این جمعیت سوال شد. این کتاب کتاب کشاف زمخشری سنی است. جناب زمخشری مربوط است به قرن پنجم و ششم. ایشون متوفای 538. حتی در کتابش آمده 528، ظاهراً اشتباه است، 538، یعنی قرن ششم و قرن پنجم، نیمه دوم قرن پنجم و نیمه اول قرن ششم. از اهل تصنع. این حدیث مال دیروز و امروز نیست. و جالب اینه که ذیل حدیث گفته میشه این حدیث مورد اتفاق همه مسلمانان است. البته در جلد اول این مطلب نیست، اما در جلد چهارم صفحه 530 اونجا گفته میشه، چون در سوره جمعه هم و آخرین منهم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم، باز اونجا هم این بحث هست، در آیه قتال هم هست. سوال میشه که این جمعیت کیه؟ فضرب یده علی عاتق سلمان، پیامبر دستش رو به شانه سلمان زد، فمود هازا و زبوح، این شخص و هم ولایتی های این آقا. بعد فمود لوکان الایمان معلقم به ثریا لناله رجال من ابناء فارس، اگر ایمان از زمین غروب کنه بالا بره به ثریا برسد، مردانی از فارس او رو میارن و بهش عمل میکنن. البته این الزاماً ممکنه مال حالا نباشه، مال گذشته نباشه، شاید هزار سال دیگه باشه، شاید الان باشه، شاید 2000 سال دیگه باشه، ولی این مطلب هست. و همین خاطر ببینید ما این حدیث در واقع تعویل این حدیث رو و عینیت یافتن این حدیث رو در حکومت مهدوی میبینیم. با این که حضرت هیچ بنا نداره بر رعایت جنسیت، بنا نداره بر رعایت ملیت، بنا نداره بر رعایت رنگ و قومیت، مگر جدش رسول الله سیاه و سفید و سرخ و سبز رو ملاحظه میکرد؟ بنا هم شد بر این که حضرت به همون سیره جدش حرکت کنه. اما اگر در یه جمعیتی ظرفیت بهتری باشه، متفکران آماده تری باشن، مدیران لایق تری باشه، خب حضرت انتخاب میکنه. بنابراین نتیجه میگیریم که در ضابطه کلی، به تعبیر ما طلبها در کبرای کلی، حضرت صلاح رو در نظر میگیره. در تطبیق این کبرا بر سقراها و موارد، طبیعتاً ببینه کجا ظرفیت بیشتری وجود داره. حالا از جمله این بحثی که اینجا شد که اکثر سربازانش یا بخش عظیمی از سربازانش فرماندهان ایرانی تشکیل میدن، خوب انتخاب میکنه و حکومت جهانی رو تشکیل میده.
خیلی ممنون، متشکرم. به امید روزی که این ساعات و این روزها رو ببینیم و آرزو کنیم که باشیم اون روز، ولو اینکه اگر زیر خاک بودیم جز اونهایی باشیم که به حضرت بپیوندیم. چند لحظه ای رو درنگ کنیم با خودمون، محاسبه کنیم، سکوت کنیم و پس از سکوتمون حرف دل بزنیم با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف.
در انتهای کوچه های خستگی شوق پرکشیدن است، لذت رسیدن است. در انتهای این فراق نصیب من صوت او شنیدن است، روی دل ربای یار دیدن است، طعم وصل او چشیدن است. و اگر راه انتظار در گذشتن از کوچه های تنگ و تار به شوق یار عطر زندگی است، رسم بندگی است، عادت شقایق است، و ما اگر شقایقیم به شوق او شقایقیم.
روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران.
وقتتون بخیر. خیلی خیلی ممنون و متشکرم که همچنان با یاد خدا همراه هستید در موزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی. محضر حضرت آیت الله علی دوست هستیم راجع به حکومت جهانی که انشاءالله توسط حضرت مهدی برپا خواهد شد صحبت میکنیم. فرمودن که حضرت با چه سنجه‌ای و با مقیاس قرآنی مدیرانشون و کارگزارانشون رو انتخاب خواهند کرد. حالا میخوام قبل از اینکه از اخلاق اون کارگزاران از شما بپرسم، قبلش این سوال: مشارکت مردم چطوره توی این حکومت؟ آیا به یک شیوه نویست که تا حالا ما تجربه نکردیم، یا مثلا به شیوه دموکراسی است، به شیوه مشروطه است؟ نمیدونم، یه روشی رو مثلا میشه از روایات و بیانه های موجود برداشت کرد که حضرت به چه شکلی از مردم استفاده میکنن؟
ببینید، ما قرار رو برای این گذاشتیم که حکومت حضرت به نوعی تجسم حکومت نبوی است و سیر اون سیر است، یا حکومت علوی. اگر این بنا رو حفظ کنیم و بهش معتقد باشیم که باید معتقد باشیم، روشنه که یک اصل در حکومت مهدوی همیشه مورد لحاظ و اون رضایت عام است، مخصوصا توده های مستضعف جامعه. یار فکر کنم برنامه دوم بود که من از نامه مالک اشتر خواندم که حضرت فرمودن مالک، هرگز رضایت توده مردم رو از دست نده به قیمت گرفتن رضایت خواص خودخواه. پس یک اصل رضایت عام است، بی دلیل هم نیست. چون اگر بخواد یک حکومتی قوام پیدا کنه، مستقر بشه، باید رضایت عامه رو با خودش داشته باشه. قرآن اونجایی که مطرح میکنه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، نمیفرماید که ما اینا رو فرستادیم با پیغمبران تا مردم رو با عدالت آشنا کنند، تا عدالت رو به مردم یاد بدند، یا مردم رو مجبور کنند به اقامه عهد. میفرماید لیقوم ناسو بالقسط، تا خود مردم اتوماتیک خودکار عدالت رو پیشه کنند. قسط رو معمولا عدالت در بخش اجتماعیش و روابط ارتباط با من هم دیگه میشه قسط. این پدیده بناست دقیقا در حکومت مهدوی رخ بده. پس یک رضایت فراگیر عامه و حد اکثری در حکومت مهدوی هست، چون تجسم حکومت الهیست، نبویست و در اون زمان بود. میاد بحث فراتر از رضایت. در واقع رضایت یک امر درونیست که حالا بخوان سهیم باشن، یک حرکت سیاسی مدنی داشته باشن. ما در مورد پیامبر عظیم و شأن اسلام داریم که پیامبر در مواردی با مردم مشورت میکنه و دستور الهیست که شاور هم فی الامر، با این مردم مشورت کن. جالب است بینندگان متوجه این نکته باشن و شنوندگان که این شاور هم فرام بعد از جنگ احد و تخلف عده‌ای از مسلمانان که انتظار میره پیامبر اینها رو ترد کنه، اون 300 نفری که در جنگ احد کنار گرفتن، اما قرآن میفرماید که فعفو عنهم،
بگذر
و شاور هم فلان، و اینها رو در مشورت هم راه بده،
مشارکت.
یا در جای دیگه و امر شورا بینهم، امر هم شورا بینهم. ببینید مشورت به عنوان یه نهاد هم مورد تایید شرع و عقل در حکومت مهدوی هم هست. پس رضایت هست، مشارکت مردمی هست. باز در یکی از برنامه‌ها اشاره کردیم که همه مردم با همه وجودشون اطاعت میکنن، نه چون قانون میگه، نه چون اگر تخلف کنن باید جریمه بدن، یعنی یک جوششی از درون رخ میده و انسان ها اطاعت میکنن. اما این که حالا شکل مشارکت چجوریست، آیا مثلا قصه رأی گیری و اکثریت، آیا این رأی گیری یک مرحله یا دو مرحله ای، آیا نخبه گرایی است و خود حضرت تعیین میکنن، اینها نیاز البته به کار داره، ممکنه به عنوان یک سوژه یک موضوع تحقیقاتی کسی روش کار بکنه و من ندیدم تا الانم کسی کار بکنه و من فکر میکنم ببینید چون اینو هیچ کدوم اصالت نداره. آیا مثلا دموکراسی در همه زمانها بهترین شکله؟ مشخص نیست. شاید در بعضی از مقاطع خیرالموجودین باشه، اما در بعضی از مقاطع راه‌های دیگری هم وجود داشته باشه. اگر مردمانی باشند که راضی از حکومت باشند و بدانند بهترین اشخاص دارن کشورشون اداره میکنن و امامی معصوم و حجتی مطلق در حرم قدرت قرار داره، حالا اگر همه کارگزاران رو هم امام علیه السلام تعیین کنن قرار نیست که به جایی بر بخوره. ممکنه باز بگیم خب نه، در شیوه های اجرایی در اداره کشورها به طور جزئی مردم سهیم بشن، دخالت بکنن، تو همون مشورت نظر بدن، اما اینکه حالا الزاماً صندوقی بگذارن رأی بدن اکثریت مطلق اکثریت نسبی، خب اینا ممکنه خیلی روش اصرار ما نداشته باشه.
عرض کردم سوال پایانی. خیلی ممنونم، این پاسخاتون هم جامع هست هم مختصر و موجز در حد وقت کم ما. حالا از اخلاق و رفتار کارگزاران هم دوست داشتم یه قدری بر ما بفرمایید. کارگزاران مهدوی اخلاق خودشون چطوری هست؟
واقعش میترسم ما اکتفا کنیم به چند دقیقه و این حق اون کارگزاران ضایع بشه، اما در این حال من تا وقت باشه ببینید قابل پیشبینیه. انسانهای صالحی رو، انسانهایی که برای خودشون
یرسوها عبادی از
صالحون، اینا اومدن سر کار دیگه، تا آخر مشخصه که با مردم چجوری رفتار خواهند کرد یا حتی اخلاق شخصیشون چجوری خواهد بود. ما در تراث اسلامی داریم که میگه اینها انسانهای شجاع، انسانهای منعطف، اما انسانهای عزیز و مقاوم. جالبه که این دوتا با هم معمولا جمع نمیشه، یعنی کسانی منعطفن ولی قانون رو زیر پا میذارن به خاطر انعطاف، کسانی هستن که نه مر قانون رو اجرا میکنن و در واقع انعطاف رو ذبحش میکنن. اگر مدیری باشه بتوانه هم انعطاف نشان بده هم قانون رو مراعات کنه. در مورد کارگزاران نظام مهدوی داریم که انسانهایی هستن اهل نماز شب، اهل دعا، اهل زاری، انسانهایی حکیم، انسانهایی نسبت به کارشون مسلط، یعنی تمام آن چه که در یک کارگزار صالح، یعنی همه فرش ها میخوره به صالح دیگه، وجود داره ما در روایات داریم که این کارگزاران دارن. اما روی نکته ای که من دوست دارم تأکید کنم اینه که در روایات هم آمده میگه اینها بین خودشون و مردم هیچ فاصله ای ندارن، یعنی حجاب رو بر میدارن. بنده نمیگم که این حجاب ها این فاصله ها الزاماً همه غلطه، اما این که فرض کنین اگر کسی بخواد وکیلی رو ببینه، وزیری رو ببینه، حتی ریاست جمهوری رو ببینه، کیو ببینه باید از خیلی هفت خانه ها بگذره. خب عرض میکنم گاهی وقتا ضرورت ها اقتضا میکنه، این رو باید با درک بکنیم، اما خیلی وقتا هم نمیتونه ساده تر از این برگزار بشه. ولذا ائمه نه فقط به مسئولان، نه به کارگزاران یا کارگزاران مهدوی، حتی به انسانهای معمولی میگفتن نباید بین شما و انسانها حجاب باشه، یک داستان معروف خیلی بی سند نیست که یکی از اولیاء خدا در نجف خدمت آقا امام زمان میرسه. امام یک پیامی رو به این ولی خدا شیخ محمد کوفی میدن، میگن به اسد ابوالحسن اصفهانی برسان. اسد ابوالحسن اصفهانی از مراجع علل اطلاق در یه مقطع نسبتا طولانی، چون ما ممکنه مرجعی داشته باشیم علل اطلاق نباشه یا زمان مرجعیتش کوتاه باشه. مرحوم اصفهانی از هر دو جهت مرجعیت علل اطلاق نسبتا طولانی. حضرت میگن اجلس فی دهلیز. خب آقای اسد ابوالحسن نه وزیره، نه وکیل، نه رئیس جمهوره، ولی فرمودن در دالانت، در همون ورودی خانه بنشین. وقز هوا اجناس نحن ننصرک، ما یاریت میکنیم و حوائج مردم رو برآورده کن. اسد ابوالحسن یکی از کارگزاران امام بود در اصل غیبت.
خیلی که وقتمون تمام شد، دلم خواست این بحث رو ادامه بدیم، رسیده بودیم به گل بحث و انشالله بشه راجع به ویژگی های خود حضرت مهدی
انشالله.
و یکی از چیزایی هم که دلم میخواد حتما راجع بشه انشالله هفته های آینده اگر موافق باشید حضرت عالی، نگاهشون به موضوع خانواده و وضعیت خانواده ها در زمان حکومت جهان. این میخوام بریم و به جزئیات بپردازیم و اینها فکر میکنم کاربردی هم بشه انشالله، و البته وظایف خانواده ها در زمان غیبت و آمادگی برای ظهور هم بپردازیم. یک دنیا از لطف آقایی و کرامتتون ممنون، متشکرم از همراهیتون، سپاسگزارم و عرض میکنیم الهی به وجاهت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. آه خیلی
مخواد
اهل ایمان، خدا را بسیار یاد کن.